به نام خداوند، با سلام فراوان و درود و احترام به همه شما عزیزانی که در جلسه هستید امروز و عزیزانی که بعداً صدای ما رو میشنوند. این جلسه سوم درس گفتارهای دوره دکتری فلسفه حقوق هست بر پایه اثری که از ژاک الول منتشر شده. امروز سه‌شنبه هفتم مارس 2023 میلادی مقارن 16 اسفند ماه 1401 خورشیدی است. من ابتدای جلسه به چند تا پرسش رسیده از دوستان پاسخ بدم. پیش از لطف دوستان من سپاسگزارم. به جهت تنگی وقت و گستردگی مطلب و پرهیز از اطناب ممل و اجمال مخل، از دوستان تقاضا کردم که پرسش ها رو بسپرن به مدیر محترم جلسه تا بعد من به قدر وسع و طاقت در جلسه بعد تقدیم پاسخ کنم. سه تا پرسش دست من رسیده از دو هفته پیش که من از پرسشگران هوشیار سپاسگزارم، چون به بحث ما هم قنا و حرکت میدن. من البته خیلی با شما فرق ندارم، با هم دیگه میخونیم میریم جلو دیگه، هم سخنی میکنیم با هم. حالا این پرسش ها رو هم که میکنن خب البته فضای بحث ما رو گرمتر میکنه. یک سوال بسیار خوب پرسیدن و پرسیدن که چرا الول مبنای اخلاق حقوقی رو در درس‌های این درس‌ها، در همین درس‌های فلسفه حقوق، از قرن 13 گرفته. خیلی سوال بجا و هوشیارانه ای بود. چرا؟ یادتون هست دیگه در یک جلسه من عرض کردم که الول میگه که منظور من وقتی میگیم اخلاق حقوقی، منظور من اخلاق از قرن 13 هست، قرن 13 میلادی تا قرن 19. البته میگه که از قرن 19 به این ور دیگه تقریبا تکلیفش روشنه، به خاطر حالا هم ظهور کلسن در اروپا و هم بازسازی نظامات حقوقی جهان و ورود در دوره پست مدرنیسم حقوقی و این حرفا. اون حالا خیلی مشخص تقریبا چیزه، یعنی بحث جدایی داره. ولی چرا از قرن 13 سوال بسیار هوشیارانه ای بود. ببینید، به این پرسش میشه از دو منظر پاسخ داد. یکی از منظر اخلاقی فلسفه حقوق و یکی از منظر حقوقی فلسفه اخلاق. اما من برای اینکه صرفه جویی بکنم در وقت، جمع فریقین میکنم، یک جوابی میدم که از هر دو ناحیه رو دیده باشید. ببینید، قرن 13 میلادی رو که در واقع الول میگه، قرن 13 میلادی قرن سه تا قول درشته، سه تا قول فلسفی الهیاتی، حداقل سه تا، یعنی سه تا که به حوزه بحث ما کار داره. اونجا البته در اثر الول هیچ اشاره‌ای به این نکته نمی‌کنه و همین میگه از قرن 13 به بعد میره، ولی من جوابش رو عرض میکنم خدمت شما. ببینید، قرن 13 قرن در واقع قرنیست که ما توماس قدیس رو داریم، یا سن توماس، یا سن تومادکن، یا توماس آکویناس، یا توماس قدیس آکوینی در فارسی. حالا من میگم سن توماس یا توماس قدیس. یکی در واقع این هست که متولد 1225 میلادی است و متوفا 1274 میلادی هست. یکی دیگر ویلیام اوکام هست، یا ویلیام اوکامی، ویلیام دوکام در واقع، ویلیام اوکامی. و یکی دیگه دونس اسکات هست، یا دونس اسکوتوس. این هر سه در واقع از چهره های ستاره های درخشان عالم دانشن که در حقیقت نوعی رنسانس در معارف انسانی رو دامن میزنن در قرون وسطای تقریبا متأخر. این که میگه الول میگه که قرن سیزدهم میلادی به خاطر این که با در حقیقت کارهایی که توماس قدیس به عنوان پیامبر حقوق طبیعی در قرون وسطای متأخر که در تاریخ حقوق بسیار مهم است، به خاطر اینکه شما در مجموعه تاریخ حقوق به خصوص در قرون وسطا شاید حالا قبل از مدرنیته بگیرید دیگه آدمی درشت‌تر از توماس قدیس کمتر میبینید که اینقدر بحث کرده باشه در حقوق طبیعی و تفکیک حقوق طبیعی از حقوق پوزیتیو. رسالات فراوان نوشته شده، آثار زیاده، ولی توماس در واقع یک مرجع پایه‌ای هست در تاریخ حقوق و با باز تفسیر فلسفه ارسطویی در واقع راهی برای تعریف عدالت فردی در دل حقوق طبیعی باز میکنه توماس قدیس. و این در واقع حالا ما یه چیزی همینطور میگیم، برای این یک انقلاب بسیار بزرگی است که در تاریخ معارف انسانی اتفاق میفته در قرن 13 هم با حرکت توماس. یعنی در واقع باز آفرینی میکنه، باز تعریف میکنه چهار اصل آزادی رو در حقوق طبیعی ها، چهار که در واقع ناظر بر حقوق افراد هست در حقوق پوزیتیو بعدها. و البته خب این تأثیری که بر اخلاق و حقوقی میگذاره اینجا در واقع یک آغاز، یک نقطه عطف بر چهار اصل باز تفسیر، در واقع باز تعریف چهار اصل آزادی: مالکیت، امنیت و مقاومت در برابر ظلم، که اینها در حقوق طبیعی ریشه الهیاتی داره. و البته که حالا من وارد جزئیات نمیشم چون خیلی مفصله، البته که نمیشود از حقوق فردی این اصول، حقوق فردی به ما هو فردی البته ناظر در حقوق مندرج در حقوق طبیعی نمیشه تفکیک کرد، ولی در واقع اون چه که در حقوق پوزیتیو حقوق آزادی های فردی رو با این چهار اصل رو نمیشود از اون بیرون کشید، این باز تعریف در واقع یک انقلابی است که این مفاهیم رو وارد عصر جدیدی میکنه. بنابراین این یک فاکتور خیلی مهم این قرن 13 با سن توماس این هست که اتفاق میفته و اخلاق حقوقی خیلی دوره شکوفایی اخلاق حقوق و از جمله اخلاق حقوقی است. به علاوه این نکته رو باید دقت کرد که از قرن 12 13 میلادی است که شما احیای حرفه وکالت رو تو دادگاه‌های کلیسایی شاهد هستید. بوده، میدونید که وکالت یک حرفه است که از قدیمی ترین حرف دنیاست و ریشه در شما که همه اهل فنید وکلای مملکتی بهتر از من میدونید، ولی در یونان باستان در واقع با سقراط، با اون میدان آتن، با سخنرانها، سخنورها و الاخر این سابقه زیاد داره. ولی در بعد از میلاد مسیح دوره‌هایی داره که دچار فترت میشه با حاکمیت کلیسا و بعد باز در قرن 12 و 13 این احیا میشه حرفه وکالت. و اون چه که به اصطلاح ما در واقع امروز به عنوان اخلاق حرفه‌ای وکالت میشناسیم یا اخلاق حرفه‌ای قضاوت میشناسیم یا اصطلاحاً دئونتولوژی د ماجیسترا که به اصطلاح شامل فضیلت‌های بی‌طرفی است، امپارسیالیته، حقیقت، وریته، کمال و راستکرداری، انتگریته، استقلال، اندپاندانس و قانونمندی، لگالیته، اینها در واقع به عنوان اخلاق حرفه‌ای امر قضا در این دوره با احیای شغل وکالت به حرفه قضا در واقع تشخص و مسئولیت بیشتری میده. یه اتفاق دیگه که من باید یاد کنم به خاطر اینکه این قرن 13 بسیار مهم هست در این نقطه عطفی که الول ذکر کرده به عنوان اخلاق حقوقی، این پارادایم شیفت مهمی است که توی عالم قضا اتفاق میفته، روی میده، و اون انتقال سلطه قضایی از کلیسا به کاخهای سلطنتی است. یعنی اون چه که ما به عنوان اعتراف خانه های صحن معابد، حالا به تعبیر من، تا قرن 12 میلادی میشناسیم، در واقع با بازآفرینی نقش وکیل از این تاریخ به بعد که میره به دادگاه های دربار تغییر نقش میده و میشود اون وقت سیر تطور اخلاق حرفه‌ای قضاوت رو از محاکم کیفری روحانیون به محاکم عرفی اشراف درباری تصور کرد که به هر حال، حالا باری به هر جهت، پای روی زمین داره، هر دو پاش روی آسمان نیست، در آسمان نیست که به هر حال دربار اینجا یک فاکتور سکولار میده به این حرفه. این نکته را البته باید در کنار اصلاحات گذاشت که مشهور است، اصلاحات سیاسی گذاشت که مشهور است به اصلاحات گریگوری که مال گریگوری هفتم هست، پادشاه اون وقت، یعنی در اواخر در واقع قرن 11 میلادی، و هیئت و مفهوم نهاد سلطنت در اروپا کمال پیدا میکنه و شکل بهتری پیدا میکنه و در واقع دوره ای از نوزایی اخلاق حرفه‌ای در غرب پدیدار میشه که ما به یه عبارت من میتونم بگم که در واقع وارد دوره ای از اخلاق عرفی و سکولار میشیم در اون دوره، که حالا جای تفصیلش بماند برای بعد. خب این از سوال اول شماست. پرسش دیگری که فرمودند یکی از دوستان عزیز این بود که یه جا الول گفته که با قانون زیاد کلنجار نری چون ممکنه بدتر بشه، اگر قوانین نیاز به اصلاح داشت پس چطور؟ گفتن پس مگه قوانین نیاز به اصلاح پیدا نمیکنه اون وقت چی؟ من اونجا عرض کردم، توی بحث اون جلسه عرض کردم که الول میگه که هر نوع تجاوز، شما یادتون هست، هر نوع تجاوز از ترتیب و صورت اخلاق اجتماعی و حقوقی مستقر و مقبول میتونه آشفتگی و بحران حقوقی رو پدید بیاره. یعنی بحران حقوقی در واقع وقتی پدید میاد که تجاوز از صورت و هیئت اخلاق اجتماعی و اخلاق حقوقی اتفاق بیفته، بعد اون وقت دوچار آنومی میشه. میگه در آنومی، در واقع بعد اون وقت میگه در آنومی این آشفتگی در واقع، اون وقت به مجاری و ابزاری متوسل میشیم که خود این ابزار و مجاری خودش عامل تشدید بحران حقوقی، و مثل اینکه مثالهایی که زدم، که مثل اینکه ما منابع ناسنخی رو تکثیر میکنیم، نامعلوف با مثلا فرض کنیم که فضای حقوقی، یعنی تکلیف میکنیم دیگه، میاریم میچپانیم به در واقع وضعیت حقوقی در حالی که چیز نیست، یعنی سنخیت، یا مثلا به منابع ناسازگار ارجاع میدیم، میدن دیگه، حالا کسانی که در واقع برای بحران ساز هستن و برای خروج از بحران میان چیز بکنن، میان در واقع چاراندیشی بکنن، یا اینقدر چیز میکنن که در واقع متون قانونی تورم پیدا میکنه که خودش بخشی از بحران حقوقیه، و فرایند تقنین رو پیچیده میکنن برای اینکه در واقع شهروند یا محکوم یا به اصطلاح ابژه حقوقی در واقع به این راحتی نتواند از این لابیرنت حقوقی سر در بیاره و خارج بشه، و به هر حال آویختن به راه حل‌های شاذی که من اونجا عرض کردم که این بعید از مزاق عامه و حتی مزاق حقوقی زمانه در واقع. این به خاطر این از، و الا چرا در واقع همیشه نیازی به اصلاح حقوقی هست، همیشه نیازی به بازسازی حقوقی هست، ولی نه نیاز هر نیاز طبیعی به اصلاح قانونی و حقوقی در بستر تحولات زمانی و با سیر تطور اقتضائات جامعه حقوقی اتفاق میفته در واقع. و به طور طبیعی هم خب البته وقتی به طور طبیعی اتفاق میفته در این بستر، به طور طبیعی مورد پذیرش عرفی و عقلای جامعه و بنابراین حتما دور از آنومی جوریدیک یا حقوقی هم قرار میگیره، یعنی خواهد بود در واقع. خب این از پرسش دوم که برم پرسش سومی کردن که از دوستان عزیز، اون این که فرمودند که برای من نوشتن که دو الول گفته بود که جامعه شناسی ناتوان در یافتن پاسخهای جامعه، آیا نمیشه جامعه شناسی در موارد خاصی پاسخگو باشه یا نظر الول کلی بوده؟ ببینید، الول خودش جامعه شناس مرجع هست در قرن بیستم و بنابراین نمیتواند منکر توانایی جامعه شناسی در گره‌گشایی و شناسایی عموم مشکلات اجتماعی بشه. اما اونجا که بحث میکنه الول، که ذهن شریف پرسشگر ما متوجه اونجا شده، اونجا میگه که نرماتیویته انسانی و عیار سنجی انسان حقوقی رو نمیشه به جامعه شناسی سپرد. چرا؟ به خاطر اینکه میگه جامعه شناسی ضعف داره. چرا؟ به خاطر اینکه جامعه شناسی به تعبیر بزرگان این دانش به نحو ارزش شناسانه یا اکسیولوژیک باید خونسا باشه، باید بیطرف باشه. و خب البته پیداست که لبه انتقاد الول متوجه جامعه شناسی پوزیتیو یا جریان غالبه جامعه شناسی، بنابراین طبیعی است که منکر کارکرد و کارایی جامعه شناسی نیست. خب این پرسش های این جلسه، اگر باز هم پرسشی از طریق خانم مدیر به دست من رسید، من باز برای جلسه بعد عرض می کنم و به ایشون هم عرض کردم که اگر پرسشی گرفتند حتما تا روز قبل از جلسه به دست من برسونن، برای اینکه من فرصت تأمل داشته باشم. خب ما میریم سراغ بحث خودمون و وارد متن جناب الول میشیم که بخش اول، قسمت اول در واقع از بخش اول که حقوق رو به مثابه امری نرماتیو شرح میکند برای ما، میخواد ثابت کنه برای ما، بگوید که حقوق امری نرماتیو است در واقع، یک فکت محض نیست. اگر یادتون باشه در مقدمه اشاره کردیم، میگه ما این جایگاه این موضوع چیه، این که حقوق امری نرماتیوه چه جایگاه موضوعی داره. ما میگه حقوق رو نرماتیو میدونیم چون به عنوان دانش مجموعه ای از قواعد و مبانی حاکم بر انسان، اینجا مهمه، نه تنها از بیرون که مقتضای مازاد همدلی افراد، مازاد، این کلمه مازاد، چرا میگه مازاد؟ در واقع مازاد اپریوری، اپریورای، مازاد پیشینی بر توافق پیشینی، یعنی یک توافق اپریوری ما داریم پیشینی، مازاد، این همدلی مازاد در واقع نیاز در واقع افراد به یا صورت نرماتیو حقوقی رو در واقع توصیف میکنه. این که در واقع چرا این همدلی باید بین آحاد جامعه، حالا مازادش هم به نحو اپریوری یا اپرویورای پیشینی اتفاق بیفتد، که ما تعریفی محصل از حقوق نرماتیو داشته باشیم، کجا، چطور، این توی بحثای بعدی ما حتما باز خواهد شد. اجالتاً اجمالاً باید بدونیم که در این جایگاه موضوعی این بحث که در واقع علم حقوق چرا نرماتیو هست، به خاطر اینکه مازاد بر در واقع این مجموعه‌ای که باز بیرون بر ما قواعد و مقررات حاکمه، مازاد بر همدلی اقتضا دارد که یک توافق پیشینی ما داشته باشیم و این همین، حالا اینجا خیلی مجمله، ولی همین توافق، همین همدلی هست که در واقع ورود احساسات و نیات و فلان اینها رو در واقع وارد ماجرا میکنه و حقوق رو به امر نرماتیو از نظر او تبدیل میکنه. فقره یکم عنوان است، عنوان بحث در کتاب. فقره یکم حقوق امری هنجاری است. میگه گفتیم امری هنجاری است چون مقتضای کنشمندی هایی است که حتی فراتر از کنشمندی و آداب رفتاری، چون داوری ارزشی رو برمی‌انگیزه. در واقع حقوق و قانون داوری برمی‌انگیزه. داوری بر سر چی؟ بر سر درست و غلط بودن، عادلانه و ناعادلانه بودن، خیر و شر مسائل، خوب و بد و از این قبیل. چون این داوری ها رو برمی انگیزد، ما میگیم که کنشمندی هایی رو ایجاد میکند، ما میگیم که حقوق امری هنجاری است. فارغ از خوش آمد ما، برخی ساختارهای اجتماعی رو حقوق بر ما تحمیل میکنه. و ایلول میگه من میدونم که این درست خلاف اعتقاد برخی است که معتقدن که حقوق نرماتیو نیست و یک فکت ساده محض ناشی از مناسبات ساختارهای قدرت در جامعه است و بنابراین چیزی بر ما اعمال نمیکنه. اون روایت مخالف رو داره میگه، ها دقت کنید، میگه من میدونم که اون نظر مخالف معتقد است که چیزی، حقوق چیزی بر ما اعمال نمیکنه، مناسبات طبقات اجتماعی رو توصیف میکنه که طبقه مسلط برای اعمال سلطش بر سایرین حقوق و قوانینی وضع میکنه که بعد البته بعدن توضیح داد، یا تو برداشت عامیانه و غیر سیستماتیکی گمان میکنیم که حقوق کار خاصی در جامعه انجام نمیده و فقط به کار منجز کردن و قطعیت بخشیدن به محتوا و مفاد نظامات اجتماعی میاد. همون چیزایی که در واقع در مناسبات عرفی و اجتماعی ما موجود هست، حقوق میاد اینها رو در واقع ساماندهی میکند. اون روایت اردوی مخالف هست که آقای مؤلف توضیح میده. این تفسیر محصول، این برداشت در واقع محصول جامعه شناسی مدرن نیست. ایلول میگه این تفسیر تابع وضعیته، یعنی این حقوق نیست که آینه و بازتاب شرایط وضعی است، این خود تفسیره که برگردان وضعیت اجتماعی ماست. بنابراین میشه بگیم که مثلا در 40 سال گذشته، او در سال مثلا 1970 میگه، ها 40 سال گذشته، برید عقب تا مثلا تا 1930 میلادی، در 40 سال گذشته حقوق در جهان غرب فی الجمله بازتاب شرایط اجتماعی بوده و با تحول و تطور تدریجی در واقع فکت‌های اجتماعی، اقتصادی، جمعیت شناختی اینها، مناسبات قدرت رو تنظیم می‌کرده. اما این عمومیت نداره و نمیشه فکر کرد که به قول ایلول همیشه اینطور بوده، یعنی همیشه در واقع جوامعی بودن که حقوق در اونها نرماتیو بوده و مؤثراً به برخی ساختارهای اجتماعی فرم و شکل میداده. یعنی حقوق به این معنا در حقیقت دانشی خلاق و آفرینشگره. بعد ایلول میگه که من مثال مشخصی میارم برای شما. ببینید در پایان جمهوری روم باستان، در قرن اول پیش از میلاد و آغاز دوره پرینسیپا یا پرینسیپا، که در واقع عنوان نظام سیاسی رومی در فاز اول دوره اوگوسته که از سال 27 پیش از میلاد شروع میشه و تا 284 بعد از میلاد هم ادامه داره. میگه این در واقع با آغاز در قرن اول پیش از میلاد و با آغاز دوره پرنسیپا این حقوق چیزی جز بازتاب روابط و مناسبات و قدرت در جامعه رومی نبوده. با مداخله اوگوست امپراتور روم که یا اسم کاملش سزار دیوی فیلیوس اوگوستوس در متولد در واقع 63 پیش از میلاد و متوفای 14 بعد از میلاد است که این عنوان البته اوگوستوس یا اوگوست برای امپراتورهای بعدی هم به احترام او تا قرن هفتم حفظ میشه، بنابراین خیلی باید دقت کرد در تاریخ حقوق وقتی اوگوست یا اوگوستوس گفته میشود این کدوم اوگوسته، این باید دقت کرد که خلط چیز نشه. آرا و افکار عمومی در به اصطلاح در این در با مداخله اوگوست امپراتوری روم، امپراتور روم آرا و افکار عمومی، حالا این آرا که من میگم در واقع آرایی که یک عطف حقوقی داره ها، این پیرامون و حول و حوش پرنسپ ها، پرنسپ همون پرنس هاست، همون عمرای ارشد، حول اینها شکل میگیره، عنوان رژیم سیاسی بود و وضعیت اینطور میشه که از سال چهارم میلادی دوباره حقوق نرماتیو میشه. پس میبینید که در واقع تو یک سیر تاریخی این پست و بلند و فراز و نشیب در این که حقوق نرماتیو هست یا نه با دخالت سلطنت و شکلگیری و تطور آرا، آرای معطوف به امر حقوقی، این وجود داره. بنابراین یه نمیشود شاید یک نقطه عطف مطلق رو ذکر کرد و وضعیت اینطور میشه که در واقع از سال چهارم میلادی دوباره حقوق نرماتیو میشه، یعنی از نو به خلق مجموعه ای از نهادهای اجتماعی اغلب مقبول و در یک تعریف حقوقی استاندارد اون روز مبادرت میکنه، چیزی که قبل از اوگوست دوره اوگوست متصور نبود. یعنی حقوق هم برخی نهادها و ساختارهای اجتماعی و هم مجموعی از ارزشها و هنجارهای اجتماعی رو ایجاد میکنه. از جمله تأثیرات این دوره جدید حقوقی که خیلی مهمه بازسازی نهاد خانواده است که قبلش به تجزیه و تلاشی دچار شده بوده و با 10 سال قانونگذاری دوره اوگوست خانواده، نهاد خانواده انسجام پیدا میکنه و 200 سال هم دوام میاره و در واقع از همین از جمله یعنی همین بازسازی سلول خانواده است، مثل مثلا مخالفت با تجرد، تقویت مبانی اخلاقی نهاد خانواده، مسئله تعریف با تعریف عفت و از این قبیل. این باعث در واقع تحکیم و استحکام پایه تمدنی روم میشه. شما یه دقتی بکنید به نقش خانواده در شکل گیری تمدن و ببینید بلایی که سر ما آمده در این 14 دهه اخیر بر سر خانواده آمده و ادعایی که برای تمدن هست، این تمدن ادعایی که این روزها ما میشنویم، ببینید چطور ممکنه یکم، یعنی اصلا نمیشود بدون یک ساختار منسجم و یک ساختار مطلوب و عرفی مقبول در مستحکم هیچ صحبتی از تمدن نمیشه کرد، هیچ صحبتی نمیشه از تمدن کرد. پس در مقام اعمال ارزش‌ها و داوری‌های اخلاقی حقوق امری نرماتیو، اما عامل دوم نرماتیویته حقوق، عامل دوم الون میگه عامل دوم نرماتیویته حقوق عنصر مجازات، و ما اینجا در واقع در وقتی خیلی مهمه و چون شما زیاد سر و کار دارید، ما در بخش در واقع همین در مسئله مجازات به عنوان فاکتور دوم نرماتیویته حقوق باید دو بخش اندیکاتیو یا اخباری و گزارشگر و کوئرسیتیو یا کیفری حقوق رو، مجازاتی حقوق رو باید از هم تفکیک بکنیم. شما همه بهتر از من میدونید که هر قاعده حقوقی دست کم باید سه ویژگی عام و غیر شخصی، الزامی و کیفری داشته باشه. این داخل پرانتز من عرض کرد برای یادآوری. خب بخش اخباری یا گزارشگر یا دلالتگر حقوق که محتوا هست چی؟ این باز عنوان مطلب. علول تعریف دقیقی از ماهیت اخباری حقوق نمیده، اما میگه ما همینقدر میدونیم که رابطه‌ای میان مفاد حقوقی و اخلاق موجود و میدانیم که این خاصیت اخباری و گزارشگر حقوق اجمالا ربطی و اخلاق اجتماعی داره و این عنصر یا همان نرم اجتماعی هیچ خاصیت الزامی نداره و صرفا نشانگر و دلالتگر امریست. برای همین میگه بخش اخباری یا دلالتگر. اون نرم اجتماعی یه خاصیت الزامی نداره و صرفا دلالتگر و دال در واقع نشانگر امریست، دلالتی نشانهی که از سوی، دقت کن، که از سوی شارع عام یا مقنن به شهروند داده شده که اگر همان نشانه یا دلالت با عنصر مجازات همراه نشود، اون وقت خاصیت کاراکتر الزامی رو نخواهد داشت. اینجاست که اون وقت شما از خاصیت نرم یا عنصر هنجار میپرسید، جایی که نرم با کیفر در واقع هم عنان میشه و بعد میپرسیم ما که آیا قوام نرم بر کیفره. ما به قول او میگه که میدونیم که حقوقدان ها کیفر رو علت و موجد قانون میگیره، یعنی جایی که به این معنا که جایی که کیفر هست مطمئنن قانونی هم هست. اینجا به نظر علول مشکل نخست ما تفکیک امر حقوقی از امر اخلاقی. خوب دقت بکنید، میگه که اگر نهایتاً عنصر اخباری یا گزارشگر فی حد ذاته، عنصر اخباری یا گزارشگر حقوق فی حد ذاته فی نفسه نرماتیو نباشه و اساساً فی حد ذاته حقوقی هم نباشه، یه خورده پیچیده است، باز بعداً بیشتر دقت کنید، چطور پس میشه این رو از اخلاق متمایز و تفکیک کرد؟ میگه من به تفکیک شایعی اشاره میکنم، شما دقت کنید. میگه ما اغلب معتقدیم که حقوق یه غایت اجتماعی داره. غایت اجتماعی داره یعنی چی؟ یعنی اینکه دنبال مصلحت و خیر عمومیه، یا همون نظم، نظم اجتماعی. اخلاق هم غایتی فردی داره و ناظر بر فضائله، اما این در واقع این تفکیک شایع و این تقسیم بندی علول میگه به نظر من دیگه درد نمیخوره، از تاریخ گذشته است و این تقابل بالا هم که ما گفتیم که این در مقابل در واقع چیز هست، حقوق این هست اخلاق اون هست، این هم ناکارآمده برای توضیح مراد ما. برای درست میگه بر همین سیاق، برای همینی که ما میگیم که وقتی حقوق مبنای اخلاقی وضع میکنه، این برای خودش نیست، برای اون هست که برای اون هدف است که رعایت اون مبنا مفید فایده عمومی. الون میگه من گاهی یادآور میشم که وقتی اخلاق قاعده تجویز میکنه، این قاعده فی نفسه ارزشمند و قابل مراعات، اما وقتی حقوق قانونی تجویز میکنه برای فایده عمومی. این جمله ایست که میگه، منم گفتم، همه میگیم، خیلی ها میگیم، یعنی وقتی که در واقع ما میگیم اخلاق قاعده ای، دانش اخلاقی، جهان اخلاق قاعده ای وضع میکنه، این برای در واقع خود قاعده اخلاقی فی نفسه ارزشمنده و قابل مراعاته، اما بیشتر انگار مثل این که میخواد دیگه که مثلا جنبه فردی داره. اما وقتی که حقوق وضع قاعده میکنه، وضع مبنا میکنه، این برای خیر عام. بعد یک جمله خیلی پیچیده ای رو اینجا نقل میکنه که ظاهرش ساده است ولی خیلی پیچیده است، و میگه من ما میگه ما میگه ما اغلب یه جمله از توماس قدیس نقل میکنیم که برای توضیح این مراد ما در اینجا بسیار روشنه. میگه اکلیغان، روشنگره. بعد میگه تخز اکلیغان، یعنی خیلی زیادی روشنگره. البته او با تأکید میگه، ولی وقتی الان شما گوش میدید میبینید که پیچیدگی مطلب کم نیست. حالا اینجا الون این جمله پیچیده و مهم رو از قول توماس قدیس نقل میکنه، ولی من که نگاه کردم در تاریخ چه الهیات و چه تاریخ حقوق قرن 13 میلادی و اون حوالی، این فقط مال توماس نیست، توماس قدیس نیست، این جمله در مناظراتی که بین هر سه این قولی که من گفتم، نامهایی که گفتم، توماس قدیس، ویلیام گیوم اوکامی و دونسسکات، به اشکال مختلف در تفسیر و مناقشه بر سر مسائل فلسفی نقل و تبادل شده که حالا شرحش مفصله، بماند برای وقت دیگری. ولی من که نگاه کردم این جمله فقط چنان که الول پنداشته مال توماس قدیس نیست و از دیگران هم حالا با یه مقداری پس و پیش و تغییر در تعابیر، ولی از دیگران هم نقل شد. جمله مهمه، البته بعدش حالا توضیحاتش میاد. میگه که مسائل حقوق طبیعی حاکم یا آمر است، آمره به معنایی که شما در حقوق دارید، از امر، مسائل حقوق طبیعی حاکم یا آمر است چون خوب است، اما نهی شده است چون بد است. مسائل حقوق پوزیتیو اما خوب است چون حاکم و آمر است، بد است چون نهی شده است. اصل جمله رو من میخونم برای شما، جمله قلمبه‌ایه، درشتیه و یه خورده پیچیده است و شرحش البته تفصیلش مفصله، ولی خب یه خورده که جلو میریم مشخص میشه. در این صفحه 37 میگه که les choses du droit naturel sont commandées parce qu'elles sont bonnes. مسائل حقوق طبیعی حاکم و آمر است سون کومونده پاسکل سون بون، برای اینکه خوب است. ادفوندو پاسکل سون موویز. نقطه. Les choses de droit positif sont bonnes parce qu'elles sont commandées et mauvaises parce qu'elles sont défendues. مسائل، یه بار دیگه میخونم، مسائل حقوق طبیعی حاکم یا آمر است چون خوب است، اما نهی شده است چون بد است. مسائل حقوق پوزیتیو اما خوب است چون حاکم آمر است و بد است چون منهی است. خیلی کوتاه من فقط اشاره کنم که تا در واقع به منازعات حقوق طبیعی و حقوق پوزیتیو ما اشراف نداشته باشیم، نسبت این دوتا رو و این دیالکتیک رو در این دو مکتب بزرگ حقوقی که سنت توماس پیامبر هست و بزرگ این حوزه هست متوجه نمیشیم. ولی خود ایلول، یعنی در واقع ببینید، اگر بخوام من یه خورده ای باز بکنم که با هم دیگه بفهمیم و جلو بریم، این فرق مشروعیت الهی حقوق و مشروعیت سکولار و حقوقی و عرفی حقوق رو میخواد اشاره کنه. و این که مشروعیت الهی حقوق در واقع در حقوق طبیعی که فطری هست و حاکم هست، آمر است حاکم، ولی فونکسیونل نیست، کارایی نداره یا کاربردش دچار مناقشه است، و درست برعکسش اینا رو برمی‌داره در واقع توی یک چیز، در واقع توی یک بله، این نکته ای هم که اشاره کردن حسن قبح عقلی بی رفت نیست، میشه حالا ورود کرد، ولی خب چون وقت کوتاهه. خیلی متشکر از اشاره جنابالی. و حقوق پوزیتیو یا حقوق در واقع وضعی اون مشروعیت الهی رو نداره ولی فونکسیونل هست. حالا این فونکسیونالیته جا به جا در واقع در این دوگانه‌ای که او دایکوتومی که برقرار کرده، این دوالیته‌ای که آورده، یعنی در واقع آمریت و نهی، خوبی و بدی، این جا به جا توی چیز فرق میکنه. حقوق طبیعی که الول میگه که بتوان اون رو به اخلاق مورد نظر ما در این بحث، اینجا بیشتر متوجه منظور الول از این جمله میشیم. ما میگه حقوق طبیعی که بشود اون رو به اخلاق مورد نظر ما تو این بحث نزدیک کرد، دو بنیه، یعنی بر پایه دو مفهوم خوب و بد یا خیر و شر پایه‌گذاری شد. هرچه خوب است امر کردنی است. اشاره ای که این دوستمون کردن بسیار به جا بود، این حسن قبح عقلی که ما در تاریخ اندیشه اسلامی داریم، هرچه خوب است امر کردنی است و هرچه بد است نهی شدنی است. و این میگه همون مرز مشترکی است که من میخوام در اخلاق و حقوق به شما نشون بدم. اما در حقوق پوزیتیو میگه ما دیگه از منطق دوبنی خوب و بد گذر میکنیم به منطق امر و نهی. به عبارت دیگه هرچه حاکم و آمر، حالا بخونیم قانونی، حاکم و آمره خوبه، و هرچه منهیست نه شده ازش و نیست ممنوعه بده. اینجا به یک استاندارد دوگانه و تبعیضی میان حقوق اخلاق هم بعد اشاره شد، با اون این که همون قاعده و فرمول که این طرف در واقع کار کرد داره، همون معنا و ارزش رو در اون طرف نداره. بسته به مورد، این همون نکته بود که من عرض کردم، اون چهار تا کلید اصلی در اون جمله سنت توماس. این میگه کاملا نسبی باید به مسئله نگاه کرد، غلطیوه. یعنی این قاعده و فرمول در یک جا یک ارزشی داره، یک معنایی داره، در یک جا یک معنا و ارزش دیگری داره. مثلا مثال میزه، من میگم که در فرمانه، در این حکم حقوقی، شما بگیرید در حقوق طبیعی، تو قتل نمی کنی، امر فرمان تو قتل نمی کنی معطوف به هدف ایجاد نظم اجتماعی ها. این تأکید به خاطر اینه که از ارجاع الهیاتیش بیاید بیرون. با هدف نظم ایجاد نظم اجتماعی، امر تو قتل نمی کنی اگر در شرایطی هر کسی زد هر کسی رو کشت، دیگه این امر ناممکن. اما در یه مثال رقیب دیگه، اینجا داره اشاره میکنه به مرزهای اخلاق و حقوق، اما در یه مثال رقیب دیگه، وقتی که ما میگیم که ما به فرامین الهی احترام میگذاریم، این از اساس میگه اصلا فرق میکنه و اصل جهت مسئله متفاوت. دو تا چیز. تا اینجا به عبارتی الون میگه خیلی خوب، حالا میشه آدم رضایت بده، اما میگه کافی نیست. این به پرسش ما که چرا کجا حقوق به ما و حقوق نرماتیوه جواب نمیده. ما یه تمایزی بین اخلاق و حقوق برقرار کردیم، اما این که بگیم که حقوق پوزیتیو نرماتیوه چون بر پایه امر و نهی استوار شده، این گزاره میگه صاف و پوسکنده باره به مفهوم مجازات میرسونه. خیلی نکته ظریفی ها. همینطور میگه برای تمایز این دو حوزه میشه گفت که اخلاق جایی رقیب و مخالف حقوقه که دال بر تصدیق و اثبات یک ارزش مطلق داشته باشه، دلالتی داشته باشه بر ارزش مطلقی، بر تصدیق ارزش مطلقی، و عمل به اون، به شرایط اون ارزش مطلق بتواند بی نظمی ایجاد کنه، در حالی که غایت حقوق همه ما میدونیم که ایجاد نظمه. و این تعلق اینجا، ما باید بین در واقع تعلق ذاتی حقوق و نظمی که نظم ذاتی حقوقه، این خودش میگه بحث مفصلی داره، کار تفصیل داره، بکار الان نیست. برخلاف به دانشجوهای خودش میگه، میگه برخلاف اونش که شما فکر میکنید، احتمالا پایه حقوق ضرورتا مفهوم عدالت نیست، ضرورتا مفهوم نظم هم نیست. اگر ما حقوق رو تنها معلق به برقراری نظم بکنیم، وقت از برخی جهات الول معتقده که ما راه به تلاشی و نابودی حقوق بردیم که باید این مسئله رو بعداً باز کرد. در همین مسئله، در همین مسئله استقرار و تأمین نظم، باید پرسید که الول میگه باید پرسید که اول باید چه نظمی باید برقرار کرد. بعدن میگه ما خواهیم دید، بهش خواهیم رسید توی مباحث، که آدمی در تجربه نخستین خودش که محرک و رانه او به طرف برقراری یک نظمه، هر نظمی رو مراد نداره. مقصود هر نظمی نیست. همین چشم اندازه میگه مختصر و اشارات هنجاری و قانونی اجمالی به قدر کافی میگه نشون میده که چقدر لوله هنگ این قضیه آب برمیداره و داستان حقوق مراد ما از این نرماتیویته حقوق در واقع مفصله و نمیشود به همین چشمانداز مختصر نارسا و ناقص در واقع ما اکتفا بکنیم. میگه که من معتقدم که شما در تجارب و مسئولیت‌های حقوقی روزانه‌تون، حالا اونها دانشجوهای دوره دکتری حقوق بودن و شما عزیزان هم همینطور و بعضن خب مشغول کار حرفه‌ای حقوقی و قضایی هم هستید، میگه من معتقدم که شما در تجارب و مسئولیت‌های حقوقی روزانه‌تون مکرر به مواردی برخوردید که هیچ ربطی به حوزه اخلاق نداشته. مثلا در حوزه حقوق حمل و نقل میگه شما چقدر به این مشکلاتی که ما برشمردیم در حوزه اخلاق برمیخورید؟ تو حوزه حقوق حمل و نقل ربطی چقدر ربط داره؟ میگه ما در واقع با در حقوق حوزه متفاوت عینی داریم که بعد برگردیم سرش کار داریم باشه. اما این نکته رو شما دقت بکنید که میگه شما تا حال به با جنبه ای از حقوق سر و کار داشتید که این میخواد ما رو دست ما رو گرفته میخواد ببره سر نرماتیویته ها. دقت دارید که میگه شما تا حال، این مثالایی هم که میزنه همین، میگه شما تا حال با بخش جنبه ای از حقوق سر و کار داشتید که در واقع حیثیت فور اکسترن داشته، جنبه صورت ظاهر داشته، یعنی حقوق مدعی در این جنبه در این حیثیت، حقوق مدعی داوری در نیات و مقاصد یا اینتنشن و انتانسیون اینها یا به تعبیر او فور اینتر نیست. اما در حقوق جزای جدید میگه این قبیل مسائل کاملا شایعه و همه متهمین و مظنونین زیر دید ذره‌بین دقیق کارشناسان روانکاو و روانشناس و اینها قرار میگیرن. پس میخواد بگه ما اینجا بر سر تفکیک امر بنیادین مهمی وایسادیم و اون این که حقوق تنها رفتار ظاهری مشهود و قابل تصدیق رو هدف گرفته و این از اساس با واقعیت با اخلاق در واقع در عالم واقع متفاوت. اما پرسشی که میمونه اینه که پس چرا یک هنجار اخلاقی ضروری به نظر میرسه؟ چرا یک هنجار اخلاقی، یک نرم اخلاقی چرا تکلیفیه؟ فی نفسه، فی حد ذاته، حتی میگه اگر مجازاتی هم وجود نداشته باشه، ولی ما احساس میکنیم که یک نرم اخلاقی، یک هنجار تکلیفیست، حتی بدون مجازات، بدون پیش بینی مجازات. در بخش بعدی که بخش تکلیفی یا الزامیست، مجازات رو به عنوان امر عارضی حقوق ورود میکنه جناب مؤلف یا شارح. عنوان بخش تکلیفی و الزامی، کوئرسیتی در واقع، مجازات امر عارضی، یعنی اپیفنومن هست در واقع. میگه اگر ما یه نگاه همین چیز بکنیم، یه نگاه همجوری ابتدایی بکنیم، امر ساده ایست، امر مسئله به اصطلاح تکلیف، امر ساده ایست. هیئت و پیکره اجتماعی یا حاکمیت مجازاتی برقرار میکنه، بعد خود همون پیکره اجتماعی یا حاکمیت فشار میاره، ملزم میکنه و ما مکلف میشیم و بعد مثلا مجازات. اما میگه واقعیت ماجرا بسیار پیچیده تر از این حرف هست. چرا؟ به خاطر اینکه احساس تکلیف از درون آدمی سر بر میاره، مال صورت ظاهر و فور اکستر نیست، در واقع از بیرون هیئت، اون هیئت غالبی که از حقوق در ذهن ما هست و فور اکسترن هست، این نیست. این میگه در همون انتانسیون هاست، همون فور اینترن، در واقع میگه این احساس تکلیف از درون آدمی است. ما به نحو غیر ارادی تابع قواعد بازی هستیم. ناخودآگاهی ما همون اطاعت از مفاد قانونه. دقت کنید. و میگه من به شما میگم که باید، نکته جالبیه، میگه من به شما میگم که بنابراین باید برای سرپیچی آدمی به خودش فشار بیاره. شما تعجب میکنید، اما این واقعیتی است که آدمی باید برای سرپیچی و تمرد از قانون به خودش فشار بیاره، یعنی در تحریک بکنه خودش رو به چیز. برای همینه که میگه که متمردان از قوانین در یک جامعه نسبت به تابعین قانون، پیروان قانون، بسیار در اقلیت، صور قانونی دیگه، در کل شما بگیرید تا اونهایی که در نسبت به مجموع صور قانونی مطیعن، میگه اون متمردین نسبت به اینا خیلی در اقلیتن. و من با دو روش میگه اینو به شما نشون میدم که اینجوریه، یعنی تمرد و سرپیچی میگه اینجوری نیست که، محرک درونی میخواد. این ببینید دست ما رو گرفته، داره قدم به قدم ما رو میبره سر نرماتیویته حقوق. در واقع میگه این حقوق همش، در واقع این حقوق صورت و هیئت فرمل یا فرمال نیست، اکستر نیست. با دو روش میگم به شما نشون میدم که اینجوری. یکی این که ببینید، میگه یکی این که هیچ قانونی، هیچ قاعده، هیچ حقوقی از نظر تاریخی با فشار خارجی برقرار نمونده و مؤثر نیست. میدونید چه چیزی مدام اتفاق افتاده؟ ما مدام اون وقت کیفرها رو برای اجرای هرچه بهتر قانون بیشتر میکنیم، هرچه مجازات ها رو تشدید میکنیم کمتر به اجرای قانون موفق میشیم. چه نکته مهمی، چه نکته مهمی. بعد میگه این کاملا البته عادیه، این کاملا عادیه، توضیح میده. میگه کیش ببینید، شما توی سالهای 1941 تا 1944 فرانسه یک پدیده تیپیک و خیلی روتین داشتید به نام بازار سیاه، مارشه نوار. در اواخر میگه این به قدری مشکل درست کرده بوده، میلیون ها فرانسوی درگیر بازار سیاه بودن. بازار سیاه که ما در ایران خودمون زیاد داریم دیگه، سلطان سکه، نمیدونم سلطان فلان، سلطان فلان. در اواخر سال 1943 میگه ما حتی به مجازات اعدام برای مرتکبان شاغلین بازار سیام رسیدیم. و این فکر کنید شما در میان میلیون ها فرانسوی که درگیر در این سالها بازار سیاه بودن، میتونید تصور بکنید که یکی دو نفر اعدام نشدن. بنابراین ما خیلی اعدامیه زیاد داشتیم در بازار سیاه به خاطر ترافیک بازار سیاه. یعنی الول میگه که کلیت پیکره اجتماعی فرانسه به عبارتی از همون قوانین سوری مجازات بازار سیاه سرپیچی میکردن. و بعد میگه که مجازات ها هیچگاه نتونستن که عامل اجرای قوانین باشن. شما وقت دقت بکنید به بیلان رژیم های سیاسی که فکر میکنن که با مجازات و تشدید مجازات میتوانند در واقع مشوق اجرای قانون باشن. برای این نکته مهم برای این که قانونی مرعی باشد، یعنی مراعات بشه، باید بنمایه‌ای از توافق داشته باشد و مجازات فقط برای موارد استثنایی از این توافق است. چه نکته مهمی. اما دومی مثال من میگه مشهوره، مثال مشهوری، میگه مثالیه که غوژ کیوا، یکی از اندیشمندان قرن گذشته، برای چراغ قرمز میزده و مشهور شده به مثال روژ کیوا. گفته ما چرا برای چراغ قرمز میستیم؟ آیا وقتی که رانندگان پشت چراغ قرمز میستن ماموری میبینن؟ آیا ماموری سوت توقف میکشه و اونها میستن؟ نه، مسلم نه. آیا فکر میکنن که جماعتی از مامورین اون پشت وایسادن ناظرن؟ نه، حتما چون این فکر نمیکنن. آیا فکر میکنن که اگر از چراغ قرمز رد شن این مامورین با علامت دست و یه حرکتی فرمان ایست میدن؟ حتما نه. در عین حال غوژ کیوا میگه در عین حال از هر 1000 راننده 999 نفر با اراده و ناخودآگاه میستند و تنها یک با اراده از چراغ رد میشه. چرا؟ میگه ایلول، میگه چرا چنین میکنن راننده ها؟ مسئله دیگه ایه. اون مسئله چیه؟ اون مسئله میگه در واقع وابستگی رانندگان به هنجار مشترکیست که برای اونها توجیه عقلانی داره. لزوماً برای جریمه و مأمور نیست. ما فکر میکنیم که اینطوری باید عمل کرد و عمل میکنیم و پشت چراغ وای میستیم. به عبارت دیگه و نکته اساسی این که مجازات عامل اجرای قانون نیست. ببینید چقدر با این مثال دقیق و قشنگ ما رو در واقع داره گذار میده به نرماتیویته حقوق. برخلاف اون چیزی که میگه شماها در دوره لیسانستون شنیدید، مجازات ناشی یا پدیده عارضی علم حقوقه. این هنجار اخباری یا گزارشگر، فاکتور در واقع کاراکتر اخباری، هنجار متضمن، این نکته مهم، متضمن عناصر تکلیفیه که اینا باید شناسایی بشه. این هنجار از کجا میاد توضیح داره که در دو بخش باید توضیح داد. یک توضیح بر پایه حقوق طبیعی داره، یک توضیح بر پایه نرماتیویته جمعی داره، یعنی ارزش مشترک گروهی در نرماتیو. در واقع اینجا میگه من قصد شرح حقوق طبیعی برای شما ندارم، اما ناگزیرم که ورود کنم و حقوق طبیعی رو برای توضیح این ماجرا من باز میکنم و برای مرادمون توضیح میدم. من همینجا بحث امشب رو به پایان میرسونم و عنوان نشست بعدی رو که ظاهراً موافقت کردید برای هفته دیگه، به خاطر اینکه سه شنبه بعد میفته برای روز سال نو، گویا برای اینکه از فرصت بیشتر استفاده کرده باشیم که کتاب رو جلو ببریم بحث رو، عنوان جلسه بعدی ما هست، دکترین سنتی حقوق طبیعی و نقدهای اون.